هرمون. بیشک یکی از سنگرهای مهم در دفاع از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی سنگر نماز جمعه است و نیز از اولین اقدامات حضرت امام رحمت الله علیه راه اندازی باشکوه نماز سیاسی و عبادی نماز جمعه بود و هنوز هم این سنگر اون پویایی و اهمیت خودش رو از دست نداده و این سنگری است که مردم در اون حضور پیدا می کنند و با حضور حماسی خود آمادگی خود را در دفاع از آرمانهای نظام مقدس و پاسداری از خون و شهدای گلگون کفن خود اعلام می نمایند. اما باید تشکر کنم از نماینده مقام معظم رهبری در این استان و امام جمعه محترم حضرت آیت الله طباطبایی که این فرصت رو برای بنده فراهم آوردند که من در خدمت مردم عزیز و ولایتمدار با فرهنگ غنی و تاریخی و غیور مردان اصفهان باشم. استانی که امروز از استانهای شاخص کشور و مهم ماست، چه در بخش داخل و چه در بخش بین المللی. این استان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و استانی که مهد هنر و تلاش فعالیت و تمدن دیرینه بوده است و شهدا و سرداران بزرگ آن در دوران دفاع مقدس فرماندهان لشکرها بودند و امروز بعد از شهادتشان الگوی جوانان و نوجوانان امروز ما هستند. شهید خرازی ها و شهید ابراهیم هادی ها و شهید احمد کاظمی و هزاران شهید دیگر. درود می فرستم به خانواده های عزیز آنان و فداکاران و جانبازانی که پرچمداران دفاع از نظام اسلامی ما بودند. امروز مفتخرم که به عنوان دادستان دیوان محاسبات برای اولین بار از این تریبون با شما مردم عزیز سخن میگویم. صلواتی عنایت بفرمید. ابتدا لازم می‌دانم مختصری از وظایف دیوان محاسبات را خدمت شما عزیزان عرض کنم. حتما استحضار دارید که دیوان محاسبات با یک واسطه از طریق خود مردم در واقع تعیین می‌شود برای انجام وظایف خود. مردم نمایندگان خود را به مجلس شورای اسلامی می‌فرستند و یکی از اقدامات اولیه هر دوره مجلس انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات هست برای انجام وظیفه. وظیفه مهم و سنگینی که به عهده دیوان محاسبات گذاشته شده است صیانت و نظارت بر عملکرد بودجه کل کشور هست. طبق اصل 54 و 55 قانون اساسی، خدا رحمت کند شهید بهشتی که از فرزندان این مرز و بوم بوده، در تدوین اولیه قانون اساسی مصرانه به دنبال این دو اصل بوده است و پر واضح است که برای عمل کرده بودجه در کل کشور که به عنوان بیت المال در اختیار دولت قرار می گیرند، باید از طرف ملت دستگاهی باشد برای نظارت و صحت و سقم عمل کرده بودجه و این نظارت به عهده دیوان محاسبات گذاشته شده است. دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه مهم بیش از 60 سال هست که سابقه دارد و هرچه این نظارته و سیانت اون از طریق دیوان محاسبات قوی تر باشد، اعتماد عمومی برای این دستگاه بیشتر خواهد شد. لذا این دیوان از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. برای همین یکی از وظایف اصلی دیوان محاسبات در قانون اومده هست اینه که دستگاه دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه باید به سمع و نظر مردم برسد. جالب است در قانون تأکید نموده که گزارش تفریغ بودجه ای که دیوان محاسبات تهیه می کنند، این گزارش باید در صحن علنی مجلس قرائت بشود، چرا که مردم بتوانند از این تریبون گزارش را بشنوند و بتونند به این گزارش دسترسی داشته باشند. حالا محاسن این قضیه چه خواهد بود؟ محاسن اون این خواهد بود که مردم میتونن عملکرد یک سالی دولت رو از این گزارش تفریغ بدانند و بدانند که آیا دولت عملکردش بر اساس قانون بوده است یا نبوده است، آیا اهدافی که در بودجه تعیین کرده است به اون اهداف رسیده است یا نرسیده است، اولویت بندی دولت در رسیدگی به مسائل مردم چیا بوده است از طریق این گزارش معلوم می شود. نمیدونم چقدر استحضار دارید و فرصت کردید این گزارش تفریغ بودجه ای که از طریق دیوان محاسبات گزارش شده مطالعه کرده باشید، ولی اونهایی که مطالعه کردن میدونند که انحرافاتی که در این گزارش میاد خیلی حائز اهمیت هست. به طور مثال از این گزارش میشه فهمید که دولت در چه مواردی اهمیت داده است و اونجا 100% بودجه را تخصیص داده است و کجا اهمیت نداده است و 100% بودجه را تخصیص نداده و چه بسا کاهش داده است، از این گزارش معلوم میشود. و برای اینکه این خاطی و درست عمل کردن اون در بودجه مشخص بشود از طریق همین گزارش هست. یکی نمونه ای که ما در رسیدگی های دیوان محاسبات در دادسرا داشتیم، به طور مثال در دولت های گذشته ما در رابطه با شبکه ملی اطلاع رسانی بودجه درست حسابی تعیین شده بود، ولی به علت اهمیت ندادن دولت این شبکه ملی اطلاع رسانی فقط 10% بودجه تخصیص داده شده بود. ولی خب این باعث میشه که اون 100% که باید تخصیص داده میشد اون دیگه به نظر نیاد و رشد اونچنانی ما در این شبکه نداشته باشیم و در رابطه با اطلاع رسانی به مردم عقب بمانیم. خب این از طریق دیوان محاسبات رسیدگی میشه. یا ما در گزارش های تفریغ بودجه وقتی به مجلس ارائه میشه، مجلس اون خطاها را یکی یک رصد میکنه، حداقلش اینه که در بودجه آینده این خطاها را در تدوین بودجه سال بعد ملاحظه میکنه. من باید برگردم یه مقدار از عملکرد مدیریت فعلی دیوان محاسبات خدمت شما عرض کنم. در همین دوره مجلس که مقام معظم رهبری به عنوان مجلس قوی و انقلابی نامیدند، در این دوره که سال گذشته و سال 99 انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات با این ویژگی ها تعیین شد که حتما افراد مستقلی باشند، افرادی باشند که برای بیان مسائل خودشون در واقع ملاحظه کاری نکنند، هوادار مردم باشند در بیان مسائلشون و اصل مسئله که عبارت از حفظ نظام و حفظ وظایف اصلی خودشون هست فراموش نکنن. خب استحضار دارید جناب آقای دکتر بزپاش به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات انتخاب شدن و بنده به عنوان دادستان دیوان محاسبات. اولین اقدام ما در دیوان محاسبات بر این قرار گرفت که یک سند راهبردی برای پیشرفت کارمون تدوین کنیم و 2-3 ماه این فرصت گرفت، ولی راه رو ما در واقع برای خودمون آشکار کردیم. اولین اقدام ما در رابطه با همین سند راهبردی بود. سند راهبردی ویژگی های خاصی داشت که من 5-6 تاش رو خدمتتون عرض می کنم، شما ببینید که و به عنوان ولی نعمتان ما و ما به عنوان خادمین شما در این رابطه ارزیابی شما را من می خواهم. اولین مطلب در رابطه با این بود که دیوان محاسبات مردمی بودن و فناورانه بودن را سر لوحه خودش قرار بده. مردمی بودن به این معنا که مردم ولی نعمت ما هستند، باید اطلاع داشته باشند از عملکرد دیوان محاسبات. لذا اولین مطلب در رابطه با بحث تفریغ بودجه رو ما روش در واقع تمرکز کردیم و عیبه هایی که تا حالا داشت اونها رو برطرف کردیم. یکی از عیبه هایی که در مدیریت های گذشته دیوان محاسبات بود این بود که این تفریغ بودجه زمانی به مجلس داده می شد، در واقع بودجه سال بعد تدوین شده بود. نتیجهش این بود که در واقع به درد نمی خورد، دوباره همون خطاها تکرار می شد. با تمهیداتی که در دیوان محاسبات انجام گرفت قرار شد که این تفریغ زودتر از تدوین بودجه سال بعد بیاد و برای همین دیوان محاسبات چه سال گذشته 2 ماه زودتر داد تفریغ بودجه رو و امسال هم 4 ماه زودتر داده شد. زمانی که بودجه سال 1401 در مجلس در واقع میخواست تدوین بشه، تفریغ بودجه در مجلس شورای اسلامی بود. نمایندگان محترم مجلس میتونستن مثل آینه عملکرد رو ببینن، اشکالات رو برطرف کنن و پیشنهادهای اصلاحی دیوان محاسبات در بودجه سال بعد بیاد. خوشبختانه امسال در حدود 65 پیشنهادی که دیوان محاسبات برای مجلس داد، از همین 65 پیشنهاد 50 تا در بودجه سال جاری گنجانده شد. و علاوه بر اون دیوان محاسبات برای اینکه همین تفریغ بودجه تطبیق داده باشه با برنامه 5 ساله، تفریغ برنامه ششم رو هم داد. متاسفانه ما در تفریغ برنامه ششم حاجی‌های طباطبایی خورش مجلس بودند و همه این مطالب رو کاملا اشراف دارند. وقتی شما در برنامه نگاه میکنید میبینید که مثلا فقط 36% این برنامه عمل شده، یعنی عملیات دولت در رابطه با اجرای برنامه ششم ناموفق بوده، در حالی که ما به عنوان یک نظامی که پایداریم و افق باید داشته باشیم، برنامه دراز مدت داشته باشیم، تطبیق بدیم حرکت‌های خودمون رو، رعایت برنامه برای دولت یک الزام جدی است، ولی خب رعایت نشده. چرا؟ به خاطر همین مدیریت‌های ضعیفی که ما در دیوان محاسبات در دوره‌های گذشته داشتیم. برای همین ما تفریغ بودجه به اصطلاح سال‌های گذشته رو زودتر دادیم، در اختیار مجلس قرار گرفت و باید اذعان کنم خود مجلس هم در این رابطه واقعا قدردان تلاش‌های همکاران ما بود و در هر دو تفریغی که ما ارائه کردیم برای مجلس، مجلس بالای 200 امضا از عملیات دیوان محاسبات تقدیر کردند و خوشبختانه الان دولت هم در این رابطه با مجلس هماهنگ از این نظر که ما باید تقویت کنیم بحث نظارت رو در کشور. خوشبختانه وقتی تفریغ بودجه به آقای رئیس جمهور داده شد، برخلاف رئیس جمهورهای قبلی به اصطلاح این گزارش دیوان محاسبات رو به سخره نمی گیره. آقای رئیسی دستور دادند که به ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت دیوان محاسبات در این گزارش به دولت تأکید کردند که حتما گزارش دیوان محاسبات در بحث تفریق مورد دقت قرار بگیره و جلوگیری بشه. علاوه بر اون بحث فناورانه رو ما داشتیم. البته این نکته رو هم بگم، در بحث مردمی بودن یک نکته دیگر هم بود، اون هم این بود که مردم ضمن این که گزارش رو دریافت میکنن از دیوان محاسبات، مردم میتونند نسبت به اطلاع رسانی از تخلفات به دیوان محاسبات کمک کنند. چگونگی اون رو هم ما یه سازکاری تعریف شده تحت عنوان راه اندازی سامانه 198، این سامانه از طریق تلفن مردم میتونن گزارش بدن، نه به این صورت که به صورت یک طرفه باشه بگه و بره، نه، میتونه با ارائه تلفن خودش پیگیری کنه ببینیم گزارش به کجا رسید، آیا به دادسرا رفت، آیا حسابرس خاصی در این مورد تعیین شده، آیا به هیئت مستشاری رفته، در محکمه هست، کجاست، مردم میتونه پیگیری کنه. و خوشبختانه مورد استقبال هم قرار گرفته. این سامانه سال گذشته راه اندازی شد و ارتباط بسیار خوبی با مردم الان برقرار کرده و ما تونستیم در این رابطه موفقیت‌های خوبی رو داشته باشیم. من یه مقدار با تنگنای وقت مواجهم، مجبورم با سرعت برم جلو. بحث فناورانه هم برادران و خواهران و عزیز نمازگزاران، ما در بحث سامانه ها که مسئله مهمی است، فناوری و تکنولوژی، بحث دیجیتال، فضای مجازی در کشور اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. در نظارت و رسیدگی ها به مسائل مالی هم باید در این رابطه استفاده بشه. خوشبختانه در قبل ما سیستم صنایع دیوان محاسبات رو راه اندازی کردیم که حتی علارغم این که استفاده نشده بود، ولی امسال برای این و به روز رسانی و آنلاین کردن و ارتباط شبکه‌های مختلف دستگاه‌های مختلف رو برای این شبکه سنا راه اندازی شده که امسال انشالله از اون بهره برداری خواهیم کرد. مسئله پیشگیری به جای مچگیری یکی از این همین راهبردها در سند راهبردی بود. ما الان دنبال این نیستیم که حتما طرف تخلف کنه و بعد از تخلفش ما بریم سراغش، بلکه برعکس ما جلوگیری میکنیم که تخلف انجام نگیره. از طریق آموزش، از طریق مشاوره دادن، از طریق گزارش های دو ماهی که الان دیوان محاسبات شروع کرده، هر دو ماه و چهار ماه و شیش ماه عمل کرده بودجه رو به دولت، در واقع به خودشون تذکر میدیم. و یا یه تمهید دیگری که رئیس کل دیوان محاسبات الان شروع کردن، نشست با وزرای جدید، چه وزرای جدید نسبت به گذشتگان خودشون اشراف داشته باشن، دوچار کجروی ها و تخلفات امروز در واقع نشند، از گذشته عبرت بگیرن، پرونده های مختلف همون دستگاه ها از طریق همین نشسته ها به وزرات گفته میشه و اونها در جریان قضیه قرار میگیرن و خوشبختانه بسیار دستاورد خوبی رو ما از این رابطه داشتیم. من در پایان عرایضم با توجه به تنگنای وقت که ساعت نزدیک است، مطلب پایانی بنده به این مد قرار میگیره که ما میدانیم مبارزه با استکبار جهانی به جاهای حساس و سرنوشت ساز خودش رسیده است. 8 سال تلاش کردن تا با بهره‌گیری از قدرت نظامی سایر کشورها انقلاب تازه ما را زمین بزنند، ولی به لطف الهی و انفاس قدسیه امام رحمت الله علیه و مردم همیشه بیدار و آماده نتوانستند. ولی از اون موقع به بعد نقشه های شوم آنان در بخشه های مختلف طراحی و اجرا شده و الحمدلله شکست می خورند. ما روز به روز قوی تر می شویم. هرچند نقشه های اونها قوی تر و قوی تر می شود، ولی ما ایستاده ایم. آری ما ایستاده ایم و این دشمن هست که روز به روز سنگر به سنگر عقب نشینی می کند. یادمان نرفته داعشی ها که آمریکا با از بین بردن، نه برای از بین بردن ما، بلکه برای از بین بردن مقاومت اسلامی در کلیه بلاد اسلامی با هزاران سعی و تلاش و میلیاردها دلار جمع کرده بود، با دست توانمند فداکاران و مدافعان حرم از هم پاشیده شد و ضعف آمریکا و تروریست بودن آمریکا با ترور مستقیم شهید سلیمانی رحمت الله علیه به دست مستقیم خود آمریکا برملع شد. دیگر گذشت اون زمان که حضور یک ناو در خلیج فارس لرزه بر اندام ما بیندازد. امروز این ما هستیم که چه در هوا و چه در سطح دریای خلیج فارس حضور داریم و گستاخی آنان در هوا و چه در سطح دریا را پاسخگو هستیم و متجاوزین به حریم خودمون را به زانو در می آوریم. الله اکبر. و این آنان هستند که مجبورند از مرزهای دریایی و خاکی ما عقب بنشینند و این آمریکا بود که در نتوانست در افغانستان دوام بیاورد و علارغم میل خود از عراق عقب نشینی کرد و همه می دانیم جنگ اقتصادی آخرین امید دشمن است و هدف اصلی تحریم ها نتیجه گیری از اون در بحث اقتصادی است، ولی به حول قوه الهی، درایت رهبری و هوشیاری مردم انقلابی و جوانان غیور و هوشمند ما در این مسیر هم شکست خواهند خورد و برای چندمین بار برای آنها ثابت خواهد شد که این کشور و این مردم و این نظام مؤید به تأییدات الهی است و سکاندار اون حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف می باشد. اللهم سلام. من فرصت نشد مقدم همه عزیزان را گرامی می دارم، مخصوصا نیروی انتظامی که در مجلس زینت بخش مجلس هستند و همچنین هفته هلال احمر رو به همه عزیزان که زحمت کشان جامعه ما هستند به اونها هم تبریک عرض میکنم و قدردان زحمات همه این عزیزان هستیم. خداوند متعال رو مدد میگیریم که انشالله ملت ما را به تأییدات خودش روز به روز قوی و قدرتمند در مقابل استکبار جهانی قرار بدهد و برای مقام معظم رهبری انشاءالله عزت و طول عمر عنایت بفرماید به برکات صلوات بر محمد و آل محمد.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای کامیار، دادستان محترم دیوان محاسبات کشور، که به مناسبت عملکرد دیوان و آشنایی با وظایف دیوان محاسبات به ایراد سخن پرداختند و جمع حاضر رو مستفیض نمودند. روز جمعه است، دعای سلامتی آقا امام زمان رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك